أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. این بخش از آیات محرمات نکاح رو بیان می‌فرماید. حرمت روی سه سبب هست. یکی نسب هست، یکی رضا هست، یکی مصاهره. اما راه چهارمی هم هست که اون را در آیه جدا بیان فرمود و اون حرمت زنهای شوهردار است که اون در تحت یکی از این عناوین سگانه مندرج نیست. این گروه هایی که حرام شدن از این سه نوع بیرون نیستند، یا نسبی هستند، یا رضایی هستند، یا سبب. آیه که قبلا بحث بود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم منکوحة الاب بر پسر حرام است، این نسبی است. همونطوری که مادر با نسب بر انسان حرام است، نامادری هم با نسب بر آدم حرام است. نامادری به منزله مادر است، هم محرم است هم حرمت نکاح دارد. لذا این لا تنکحوا یک مطلب زائدی را بیان نمی کند که مثلا یه عنوان چهارمی باشد، بلکه رو عنوان نسب تحریم کرده است. این که فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ظاهرش همون نکاح یعنی عقد است، نه نکاح یعنی مقاربت. گرچه فخر رازی تلاش کرده است به طور تفصیل ادله طرفین رو ذکر بکند. بعضی گفتن منظور از نکاح همون معنای لغوی است، بعضی گفتن منظور از نکاح عقد است. هر کدام به شواهد استشهاد کردن. اون که گفت منظور از نکاح عقد است، به ان نکاح و سنتی به مانند اون استدلال کرده است، یا به آیات دیگری که نکاح شرعی به معنای عقد را تفهیم می کند استدلال کرد. اونها که گفتن منظور از نکاح نکاح لغوی است، به آیه حتی تنکح زوجن غیره استدلال کردن، که حتی تنکح زوجن غیره یعنی مقاربت کند با شوهر جدید در اون سه طلاقه. حتی تنکح زوجن غیره در اونجا این نکاح معنای لغوی است، اون زوج که با عقدیت زوجیتش حاصل شده است. ولی ظاهر این نکاح عقد شرعی است و اگر نکاح لغوی هم مشمول باشد به وسیله سنت و روایات داخل است. پس ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم یعنی ازدواج نکنید با منکوحة الاب، ولو نکاح لغوی هم نباشد. همین که نکاح شرعی شد بر شما محرم است. یعنی منکوحة الاب را کسی بخواهد ازدواج بکند، این تنها مشمول زنا نیست. زنا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا است، اما اینجا کلمه مقتن هم دارد. این صرف اینکه زنا باشد نیست، زنا به ذات المحرم هست در حقیقت. یعنی خود این کار، این نکاح، این عقد فاحشه است. اون روایات احیانا موطوع به شبهه یا مزنیه و امثال ذلک را هم داخل کرده، اما ما نکح آباؤکم یعنی نامادری دیگر. نامادری یعنی کسی که عقد پدرتون شد دیگر، همسر پدر شماست. شما نکاح نکنید، مثل این محرماتی که الان دارد میاد، یعنی این نکاح حاصل نمی شود، مثل همه اینها. حالا نکاح الاخت و نکاح البنت و نکاح الام و همسر زوج همه همین طور است دیگه. این الا ما قد سلف که اینجا یاد شد به این معنا نیست که هرچه گذشت فعلا مسکوت ان هست و حلال، با اینکه با این تعلیل سازگار نیست، با این تعلیل انه کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا سازگار نیست. چون که درباره ربا این که فرمود فأذن و به حرب من الله این همه تعبیر تون درباره ربا دارد، فله ما سلف معناش این نیست که اگر اسناد ربوی قبلا تنظیم کردید حالا به قوت خود باقی است، از این به بعد ربا نگیرید، بلکه معناش آن است که اون رباها که قبلا گرفتید اونها عیب ندارد، نه تنها از این به بعد نمیتونید ربا بگیرید، بلکه اسناد ربوی که الان در دست شماست و اشخاصی به عنوان ربا به شما بدهکارن، این مطالبه های شما لغو است، هیچ طلبی ندارید. پس این فنتها فله ما سلف نشون میداد اگه کسی این نهی را پذیرفت، اون رباهایی که قبلا در جاهلیت گرفتید به وسیله اسلام بخشوده شد، اما نه تنها از این به بعد حق گرفتن ربا ندارید، اگر اسناد ربوی پیش شماست، یعنی قرارداد ربا امضا کردید، مقداری گرفتید، مقداری هنوز طلب دارید، اون مطالبات ربوی شما از بین می رود. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اصل دین را که دادید، مالی که قرض دادید، میتونید استرداد کنید، مال شماست. ولی زائلش که رباست نه. پس این چنین نیست که فله ما سلف یعنی بیاید اون اسناد ربوی که هنوز رایج هست اونا را امضا کند، این طور نیست. این الا ما قد سلف هم نمیخواهد بفهمد به این که اگر قبل از نزول آیه کسی با نامادرش ازدواج کرده است این عیب ندارد، در حالی که هم اون قصه هایی که به عنوان شأن نزول نقل شده بود، چون اون مرد مرد و بچه ها ارث جاهلی بردند و کسی نامادری را خواست با او ازدواج بکند، آیا آمده نهی کرده، یعنی اون ازدواج شده را به هم زده. بنابراین اون جایی که آثاری از در بقا دارد یا امر ممتد است او را قطع می کند، و این به معنای اون نیست که قانون عطف بر ما سبق شد، قانون عطف بر ما سبق نمی شود، یعنی گذشته را حلال می کند، اما اون چه که بقادار است اون امر بقادار رو نهی میکنه. اب ندارد، این تأسیس هست، اما این الا ما قد سلف معناش این نیست که اگر یه چیزی بقادار باشد محل بقاش هم جایز است، با این تعلیل سازگار نیست. تعلیلش این سنه و کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا، لذا وقتی اون زن آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که این فرزندهای شوهرم این کار را کردن، حضرت لعب کرده است. خب پس چیز بغادار را نعب کرد، مثل اینکه در مسئله ربا بعد از پیروزی مکه فرمود اسناد ربوی همه زیر پای من از تحت قدم ای هاتین، و اولین سند ربوی که من ابطال میکنم اون اسناد ربوی عموی من عباس است. این به معناست که رباهایی که قبلا گرفته شد اون مورد عفو خداست، اما اسناد ربوی که بخواهند با او وصول بکنند اون باطل هست. فلکم رؤوس اموالکم. فقط مثل بعدی آن است که این تعبیر انه کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا را فخر رازی به وجه لطیفی معنا کرده، گفته به این که این فاحشتن ناظر به اون قبح عقلی است، این مقتن ناظر به قبح شرعی است، این ساء سبیلا ناظر به قبح اجتماعی و مردمی است. هم در بین مردم یه روش بدی است، هم پیش شرع مغضوب و مبغوض است، هم در نزد عقل یه کار زشت غلیظی است، چون در جاهلیت هم این را بد می دانستن و راه بدی هم بود. حالا ما یه فتنه خواهد شد، عواطف را می شوراند، بین برادرها شقاق برقرار می شود، اینا تالیفاسته است که به دنبال دارد. اینا خلاصه بحث در بایه آیه قبل. عقل در یه محدود خانواده رو منظره مادر میداند دیگر، عقل اجتماعی البته نه عقل نظری. اون میشه عرفی، یعنی جامعه هم نیپسندد، ولو در یه خانواده باشه، جامعه نباشه، یه خانواده باشه هم عقل تقویه میکنه، اون رو مسئله اجتماعی است. این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم، این چندین گروه را زیر پوشش چهار عنوان تحریم فرمود: عنوان نسب، عنوان رضا، عنوان سبب، عنوان زوجیت غیر. که عنوان زوجیت غیر در اون ول محسنات و من النساء، یعنی زنهای شوهردار بر شما حرامه، که اون بحث جدایی دارد. فعلا در این مجموعه که 13 گروه نام برده شدن زیر پوشش 3 عنوان هست، عنوان نسب هست و رضا هست و سبب. خب فرق میکند، یه سبب خاص است، سبب خیلی از عناوین دارد، محرمات سببی، اما رضا مشخص هست که محدودش با او فرق میکند. اونجایی که فرق میکند زیر پوشش سبب عام، اگر ما بخوام ذکر بکنیم نسب هم زیر پوشش سبب عام است. اما فقه اینا رو جدای از هم کرده، نسب هست و رضا هست و سبب، هر کدوم دلیل خاص دارن. و اگر ما بخواهیم یک جامعه انتظار بگیریم، نسب هم زیر پوشش سبب عام است. نسب زیر پوشش اون جامعه انتزاعی سبب هست، اما سبب فقهی نیست. سبب فقهی در مقابل نسب هست و رضا در مقابل هر دو. احکام اینا رو فرمان می‌کند. حرمت علیکم امهاتکم، این که فرمود مادرهای شما بر شما حرام است، البته روشن است که این ذوات محرم نیستن، این ذات محرم نیست. وقتی حرمت به ذات و به عینی اسناد پیدا کرد، اون اثر متوقع از اون عین مراد هست. نظیر حرمت علیکم المیتت و الدم که در سوره مبارکه مائده است، یا در جریان بنی اسرائیل ذات اقدس اله به موسی کریم سلام الله علیه فرمود به اینکه اینها 40 سال باید سرگردان باشن، فانها محرمت علیهم 40 سنه. این محرمتون یعنی سکنای بیت المقدس برای اینها در فرون مدت حرام است. وقتی گفتن این زمین حرام است یعنی سکونتی در این زمین، وقتی گفتن مردار حرام است یعنی خوردنش، اگر گفتن این زن حرام است یعنی نکاحش حرام است. پس حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح. منتها یه بحث بعدی در پیش داریم که آیا صرف عقد حرام است؟ نظیر نکاح در حال احرام این چنین است، یا نکاح ذات العده این چنین است، یا نکاح ذات البعل این چنین است. یک زنی که در حال عده است عقدش حرام است، نه تنها نکاح لغوی، نکاح شرعی هم حرام است. این محرمات که فرمود حرمت علیکم امهاتکم یعنی صرف عقد هم حرام است، نظیر عقد در حال احرام یا عقد در حال عده یا عقد ذات البعل، یا نه نکاح حرام است لغوی، که این باید علاحده بحث میشه. اگر که اون که به این معنا باشد که این عقد حرام است، باید با استثنایی که در پیش داریم قدر هماهنگ نیست، چون 13 گروه در این آیه نام برده شدن و زنهای شوهردار که گروه 14 در اول آیه بعد نام برده شد، بعد استثناء فرمود الا ما ملکت ایمانکم. این الا ما ملکت ایمانکم در ملک یمین که عقد نیست، تا ما بگوییم این 14 گروه عقدش حرام است، اون ما ملکت مستثناست، چون در ملک یمین فقط نکاح لغوی است نه عقد، احتیاج به عقد نیست. پس اگر بفرماید این 14 گروه بر شما حرام است الا ما ملکت ایمانکم، چون در ما ملکت ایمانکم عقد نیست فقط نکاح لغوی است، باید این استثناء با مستثنا من هماهنگ نیست، زیرا از مجموعه این مستثنا و مستثنا من این صورت در میاد که عقد این 14 گروه حرام است مگر نکاح لغوی ملک یمین. چون در ملک یمین که عرض نیست. از این که فرمود الا ما ملکت ایمانکم، معلوم می شود که ما برای حفظ انسجام باید این حرمت را به همون نکاح لغوی معنا کنیم. نه، حالا ما میخوام بگیم همین است یا اینکه حکم تکلیفی هم دارد. عقد در حال احرام، کسی بخواد عقد بکند، خود این عقد حرام است، ولو اون معقوده عقدش حلال باشد، دیگری میتونه عقد بکند، ولی این حال این شخص نمیتونه عقد بکنه، خود این عقد حرام است. یا عقد ذات البعد یا عقد در حال عده، این عقد حرام است، نه تنها نکاح لغوی، خود این عقد حرام است، خود این نکاح حرام است، نکاح شرعی حرام است. خب حالا ببینیم میشه جامعه گرفت. حالا اگر محظوری نداشت، هر کدام از اینها محظوری نداشتن، اون مقدم است. اگر چون که محظوری داشته باشد به فکر چاره باید بیفت. پس این حرمت فعلا این محظور دارد تا برسیم به این ما ملکت ایمانکم، ببینیم که رای حلی میتوان گرفت. نه، ایمان یمین، ملک یمین، چون انسان با دست مالک می شود، یمین هم کنایه از قدرت است، از این جهت گفتن ما ملکت ایمانکم یعنی ایمانکم. خب این که فرمود حرمت علیکم امهاتکم، خطاب به مرد هاست، هم اون ادب قرآنی که عفت است محفوظ شد، به زنها خطاب نفرمود بر شما این 14 گروه مرد حرامند، بلکه به مردها فرمود این 14 گروه زن بر شما حرامند. سه جور تعبیر ممکن بود، هم ممکن بود به زنها خطاب بشود که زنها این 14 گروه مردها بر شما حرامند و مردهای دیگر بر شما حلالند، که این که درباره مردها همین تعبیر شد که می‌فرماید این 14 گروه بر شما حرامند و زنهای دیگر بر شما حلال. یک جور ممکن بود ولی نشد. طرز دیگر این بود که بفرماید این 14 گروه مرد و زن با یکدیگر حرامند، اینم نفرمود، فقط خطاب به مرد هاست، برای اینکه هم عفت را حفظ بکند، هم مرد را به اون عفت دینی دعوت بکند، و هم برای اینی که غالبا یعنی بنای ازدواج و پیشنهاد از طرف مردهاست. این مجموعه نکات باعث می شود که شتاب به مردها متوجه بشود، نه مشترک باشد و نه به خصوص زنها. نظر همود حرمت علیکم، درسته، ما وقتی نکتهش رو به دست بیاریم این مجمل مفصل می شود. ما به طور اجمال می دونیم این افسه هست و ابلغ، ولی وقتی نکاتش مشخص بشود اومد اون مجمل مبین می شود که نکته فصیح بودن تعبیر قرآنی چیست. اما این که فرمود امهاتکم، جمع آورد، نفرمود امکم، فرمود امهاتکم، این هم اون بیانی را که در المیزان آمده است او رو تبیین می کند، و اگه خطاب به جمیع است، یعنی هر فردی حق ندارد با مادر خود ازدواج بکند، چون افراد زیادن مادر هم زیادن قهرنش می شود امهات، مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یعنی هر کسی باید به عقد خود وفا کند، نه اینکه بر هر فردی واجب است به جمیع عقود وفا کنند. که اگر این طور باشد که منظور امهات حرام باشد، معنیش این است که نکاح حرام است، برای اینکه بالاخره این زنها یا امهاتن یا اخواتن یا بناتن یا اعما عماتن یا خالاتن، منظور نیست که هر کی مادر شد نکاح با او حرام است، برو مادر غیر، این چنین که نیست، یا هر کسی خواهر شد و دختر شد، بلکه منظور است که هر کسی با مادر خود نمیتواند با دختر خود، اینا جدا محارمن. این یک نکته. نکته دیگر این است که همونطوری که امهات شامل مادرهای بلا فصل می شود، شامل مادرهای مع الفصل هم خواهد شد، یعنی جده مادر است، خواه جده پدری خواه جده مادری. الان این شخص دارای سه مادر هست، مادر بلا فاصله که مادر خود اوست، مادر پدرش و مادر مادرش، این همه امهات اویند و در او محرمند، پس بر هر کسی امهات او محرم است که جدات را هم شامل می شود. به همین دو بیان سایر جمع ها هم تبیین خواهد شد. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، مادرها و دخترها، و اخواتکم یعنی خواهرها، و عماتکم عمها. عمها هم مثل مادرها و دخترها هم از بلا فاصله و معل فاصله است، منتها عمه معل فاصله معناش نیست که عمه عمه، چون عمه عمه گاهی ممکن است نکاح او جائز باشد. عمه یعنی خواهر پدر، اگر خواهر پدر بود میشد عمه، خواهر جد بود میشد عمه دیگر، خواهر جد دیگر بود میشد عمه سوم. اینها رو میگن عمات، نه عمه و عمه عمه. نظیر مادر و مادر مادر نیست، یا نظیر دختر و دختر دختر نیست. عمه یعنی خواهر پدر، عمه یعنی خواهر جد، عمه یعنی خواهر جد جد. اینها عماتند، همه اینها را عمه میگویند، لذا میشود گفت عماتکم. خالاتم همینطور است، این که فرمود و خالاتکم یعنی خواهر مادرتون، خواهر جدیتون، خواهر مادر پدرتون، خواهر مادر مادرتون، خواهر مادر و خواهر جده، اینا خاله شما، نه خاله خاله. گاهی خاله خاله بیگانه است. خب این که فرمود و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، این چند گروه یعنی مادر و دختر و خواهر سه، عمه و خاله و بنات الاخ و بنات الاخت چهار، این هفت گروه گروه نسب. اما بخش دوم این آیه رضائیاتشان می شود، و مد و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، اینا جز تأسیسات شرع است. در جاهلیت بناشون بر این بود که این محارم را گرامی داشتن، با اینا ازدواج نمی کردن. البته گروهی در جاهلیت با نامادری ازدواج می کردن، اما این چند گروهیات شده یعنی این هفت گروه نسبی را مأمورا ازدواج نمی کردن. حالا عقدشون به رسم جاهلی بود ولی با این زبات ازدواج نمی کردن. ولی رضا جز ابتکارات شرع است. فرمود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادرهایی که شما را شیر دادن. خب اینجا هم جمع با همون دو بیان تام است، هم به لحاظ تعدد مورد تام است، هم این که مادر رضایی، اگر زنی کودکی را شیر بدهد اون زن مادر رضایی این کودک است، بر او محرم. مادر این زن مرضعه هم بر این کودک محرم، بنابراین قابل جمع هست که بفرماید امهاتکم اللاتی ارزانکم. بعد و اخواتکم من الرضاعه، خواهرهای شیری شما، هم شیر شما هم بر شما حرامن. این چیزی نیست که حالا اگر برادر بود بشه همشیر، خواهر بود میشه همشیره، چون فارسی که دیگه تا بر نمیدارد. به هر تقدیر هر دو همشیرن، هم برادر همشیر است هم خواهر همشیر. این حالا خواهر شد بشه همشیره. این که فرمود اخوات رضایی، بنات رضایی رو به طریق اولا شامل می شود، اگر چنونچه مادر رضایی محرم هست، خواهر رضایی محرم هست، دختر رضایی هم یقینا محرم هست. خواهر رضایی که محرم شد از راه ارتباط مادر است، اما دختر رضایی ارتباط تنگاتنگ با خود شخص دارد. پس مادر رضایی، خواهر رضایی منصوص است در قرآن، دختر رضایی هم به اولویت فهمیده می شود. اما بقیه را البته باید با نص ثابت کرد، به اصلاق یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون همه این هفت مجموعه را شامل می شود، و یعنی اون چه که از خود قرآن می شود استنباط کرد در باره محرمات به رضا، همین سه صنف هم. اون چهار صنف دیگر را از نصوص از قبیل یحرم من الرضا ما یحرم من النسب می شود استفاده کرد، تا اونجا که از این حدیث منزلت استفاده می شود. اینها خلاصه سخن در بخش دوم. اما مال بخش سوم که گروه ششگانه دیگرن که مال سبب هست، فمود به امهات و نسائکم، مادر همسر شما، مادر زن، این بر شما حرام است. و این هم جمعش به دو اعتبار هست، هم تعدد مورد و هم اون امهاتی که در طول یک دیگرن. یعنی اگر ام و زوجه حرام است، ام و ام زوجه هم حرام است. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. ربیبه یعنی اون تربیت شده و مربوب دامن شما. اگر کسی با زنی ازدواج بکند که این زن از شوهر قبلی دختری دارد، اون دختر رو میگن ربیبه، برای اینکه اون دختر غالبا تحت کفالت و تدبیر این شوهر جدید قرار میگیرد. این هم غالب هست، وگرنه اگر او بزرگ باشد و خودش زندگی جدایی داشته باشد، اون ربیبه نیست به معنی که تحت تدبیر و تربیت این باشد، ولی حکم او را دارد. این ربیبه گفتنش برای غالب بودن است، یعنی منظور دخترهای زنهایی که با این زنها ازدواج کردی. پس ربیبه گفتنش این نکته است. این یه مطلب. دو تا قید دیگر هم درش هست. یکی این که فرمود فی حجورکم، که در دامن شما باشن. این قید قید غالبی است که تو کتابهای اصولی نوعاً بهش مثال زدن، این معلوم است. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این قید سوم، یعنی این ربیبه زنی باشد که نه تنها با او ازدواج کردید او همسر شما شد، بلکه نکاح لغوی هم حاصل شد. این قید سوم. پس عنوان ربیبه بودن قید غالبی است، عنوان فی حجورکم بودن قید غالبی است، اما عنوان این که نکاح لغوی شده باشد غیر غالبی نیست، مفهوم دارد. برای اینکه خودش در کنارش فرمود فعلا تکونو دخلتون بهن فلا جناح علیکم. اگر با زنی ازدواج کردید، نکاح شرعی حاصل شد، عقد حاصل شد، ولی نکاح لغوی حاصل نشد، ازدواج با اون ربیبه عیب ندارد. حالا جمعاً حرام هست، عیناً حرام نیست. پس این سه قید، یکی عنوان ربیبه بودن است، یکی عنوان فی حجور بودن است، یکی عنوان این که مدخوله بها. این مدخوله بها شرط حرمت است. اگر این شرط نبود حلال هست، برای اینکه خودش فرمود فعلا تکونو دخلتون بهن فلا جناح علیکم.
والحمد لله رب العالمین.